بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در فصل سوم از باب رابع بود. فصل سوم از باب رابع بحث در تمسک به اخبار و روایاتی بود که ادعا شده که به وسیله این اخبار میتوان اثبات کرد اینکه خطابات شرعیه شامل موضوعات جدیده هم میشود. سه طایفه از اخبار و روایات رو در این فصل مطرح کردن خدمتتون عرض کردیم. حالا میرسیم به حصیلت البحث فی الفصل الثالث. ما حصل اصطلاحاً مباحثی که در فصل سوم مطرح شد این میشود که این طوایف سگانه از اخبار و روایات نمیتوانند اثبات بکنند که عمومات و اطلاقاتی که در خطابات شرعیه آمده شامل مصادیق و موضوعات جدیده می شود و این را هم به لحاظ همون مناقشاتی که در استدلال به این طوایف سگانه مطرح کردیم و محضرتون عنوان شد. این در باب حصیلت البحث فی الفصل الثالث که بحث از طوایف اصطلاحاً سگانه در باب روایاتی که ادعا شده بود که میتوان به وسیله این اخبار اثبات کنیم، میتوان اثبات کرد شمول خطابات نسبت به موضوعات جدیده رو. تمام شد. میرسیم به حصیلت البحث فی الباب الرابع. ما در باب الرابع کلن بحثمون سر این بود که آیا میتوان به اطلاقات و عمومات تمسک کرد در باب موضوعات مستحدثه و موضوعات و مصادیق جدیده یا نه، که سه فصل داشت. فصل اول تمسک به اطلاق بود، حالا دو نوع اطلاق هم در اونجا مطرح شد، هم اطلاق لفظی و هم اطلاق مقامی. فصل دوم تمسک به عموم وضعی بود و فصل سومم تمسک به طوائف از اخبار برای اثبات شمول خطابات نسبت به موضوعات جدیده. خب ما حصل این سه فصل، یعنی در مجموع ما حصل بحث در باب رابع چیه؟ آنچه که از کل مباحث باب رابع به دست میاد دوستان عزیز اینه که ما می توانیم، جایز است که به اطلاق لفظی و همچنین به عموم وضعی در رابطه با موضوعات مستحدثه تمسک کنیم. تمسک به اطلاق لفظی، نه اطلاق مقامی. تمسک به اطلاق لفظی و همچنین تمسک به عموم وضعی در باب موضوعات مستحدثه قابل قبوله، البته با توجه به کلام و اشکالی که درباره خطاباتی که در جواب از استفتاء اصحاب صادر می شود وجود داره، یعنی در این باب در اون خطاباتی که در جواب استفتاء اصحاب صادر میشه یه اشکالی مطرح شد که قبلا گفتیم در چون این خطاباتی نمیتوان به اطلاقات و عمومات برای مصادیق جدید تمسک کرد. این یک مورد رو استثناء کردیم، اون اطلاقات و عموماتی که در جواب، در مقام جواب از استفتاء اصحاب صادر شده. نمیتونیم تمسک کنیم به این اطلاقات و عمومات مگر اینکه قبلا هم اشاره شد که این خطابات متضمن بیان یک ضابطه و قاعده کلیه باشد که در این فرض ما میتونیم به اونها تمسک بکنیم. اما تمسک به اطلاق مقامی، چه اطلاق مقامی نحو اول چه اطلاق مقامی نحو ثانی، گفتیم قبلا که تمسک به این اطلاق مقامی با توجه به اون مناقشاتی که در ذیل این اطلاق مقامی مطرح شد، این تمسک غیر تام و جایز نیست. خب هاکذا در باب اخبار و روایات که در فصل سوم مطرح شد، اونجا هم عرض کردیم که به این اخبار و به این روایات نمیتوان بر شمول اطلاقات و عمومات نسبت به موضوعات مستحدثه تمسک کرد و استدلال نمود. نکته دیگر این است که بعضی از عمومات هستند که اینها از طریق ادوات و الفاظ عموم استفاده نمیشن، بلکه این عمومات از طریق ترک الاستفسال اصطلاحاً مستفاد هستند و استفاده میشن. خوب عنایت بفرمایید، مثلا اگر امام علیه السلام در جواب یه شخصی که میپرسد آقا جان انا مسافرون فکیف اصلی، من مسافرم باز چگونه نماز بخوانم، قصرا نماز بخوانم یا تماماً، امام میفرماید مثلا قصر، بدون اینکه امام در جواب این شخص و از سؤال این شخص استفسال و استفسار کند که مراد شما از این سفر چگونه سفری است، با چه وسیله ای سفر کرده ای، آیا کثیر السفری یا کثیر السفر نیستی، آیا سفرت سفر معصیت است یا غیر معصیت و امثال اینها، امام از این موارد سوال نکرد. حالا اگر امام از این تفصیلات سوال نکند، استفسار نکند، استفسال نکند، از این ترک استفسال استفاده می شود که این عمومات شامل موضوعات جدیدی که در حق سائلین محقق نبوده، شامل این موضوعات جدیده نمی شود. خب این ماحصل فرمایش ایشون در اصطلاحاً ذیل بحث در باب رابعه که ماحصلش رو محضر مبارکتون عرض کردم، این دو خط رو، این چند خط رو خدمتتون تطبیق کنیم بریم سراغ بحث جدید. حصیلت البحث فی الفصل الثالث صفحه 172 آخر صفحه. ماحصل بحث در فصل الثالث این است که والمتحصل من جمیع ما ذکرنا، آنچه که حاصل می شود از تمام مطالب گذشته در فصل ثالث. مراد از فصل ثالث استدلال به اصطلاحاً توایف سگانه در باب اخبار و روایاتی که به اونها تمسک شده برای اثبات شمول خطابات نسبت به موضوعات جدیده. متحصل از تمام آنچه که ذکر کردیم این است که ان هذه التوائف من الاخبار، این توایف سگانه از اخبار، لا یستفاد منها شمول العمومات و الاطلاقات، از اینها استفاده نمی شود شمول عمومات و اطلاقات للمصادیق والموضوعات الجدیده، نسبت به مصادیق و موضوعات جدیده. این حصیلت البسط فی الفصل الثالث. حالا بعد از طی این سه فصل، حالا میخواییم ببینیم کل ما حصل بسط در باب رابع چی هست. باب رابع که عنوانش ای بود که التمسک بالاطلاق والعموم فی الموضوعات المستحدثه، در باب موضوعات مستحدثه آیا میتوان به عمومات و اطلاقات تمسک کرد؟ خب میفرمایند که لا مانع من التمسک بالاطلاق اللفظی. در باب اطلاق دو اطلاق داشتیم، یه اطلاق لفظی، دیگری اطلاق مقامی. میفرمایند مانعی از تمسک به اطلاق لفظی نیست. هاکذا مانعی از تمسک به عموم وضعی هم نیست. در باب موضوعات مستحدثه، فی الموضوعات المستحدثه، ما هم میتوانیم به اطلاق لفظی هم به عموم وضعی تمسک بکنیم. البته با توجه به اون کلام و اشکال و ایرادی که علا کلام، یعنی با توجه به اون کلام و سخنی که در باب خطابات وارده در مقام جواب از استفتاء اصحاب وارد می شود، بعضی از خطابات ائمه در مقام جواب از استفتاء اصحاب وارد شد. خب اونجا ما عرض کردیم در این موارد نمی توان حتی به عموم وضعی یا اطلاق لفظی هم نمی توان تمسک کرد. چرا؟ چون سؤال انصراف دارد به همون مصادیق معاصر با زمان معصوم و زمان سائل. او سؤال کننده اون چی که در ذهنش بوده همون مصادیق رایج در اون زمان بوده، پس جواب هم مربوط به همون مصادیق رایج در اون دوران اصطلاحاً خواهد بود. پس در باب این خطابات وارده در مقام جواب از استفتاء اصحاب گفتیم اونجا اشکال هست و نمیتوان تمسک به اطلاقات و عمومات لفظی و وضعی کرد. البته در صورتی نمیتوان تمسک کرد که اذا لم تتضمن ضابطا کلی، یا در صورتی که متضمن یک ضابطه کلی نباشد. چنانچه عرض کردیم که اگر متضمن یک یا در مقام بیان یک ضابطه و قاعده کلیه باشد امام، هرچند که این جواب در جواب از استفتاء اصحاب باشد، لکن امام هدفش اصطلاحاً بیان یک ضابطه کلی بود، در یک اوترجایی میتوان به آن عمومات و اطلاقات تمسک کرد. اما بریم سراغ تمسک به اطلاق مقامی. و اما تمسک به اطلاق مقامی هو غیر تام به نحوی، اما تمسک به اطلاق مقامی گفتیم که این تمسک تمام نیست. حالا به نحوی، یعنی به نحوی اطلاق مقامی، به هر دو نحو اطلاق مقامی، چه نحو اول و چه نحو ثانی در باب اطلاق مقامی. نحو اول اطلاق مقامی، اطلاق مقامی دلیل خاص بود. نحو ثانی از اطلاق مقامی، اطلاق مقامی مربوط به جمیع ادله و مجموعه شریعت بود. خب کما انه لا شهادت فی الاخبار المذکورت، اینو دوباره تکرار فرمودن، گفتن این حصیلت البسط فی الفصل الثالث را، گفتن همونطوری که شهادتی در اخبار مذکوره در فصل ثالث وجود ندارد بر شمول اطلاقات و عمومات نسبت به موضوعات مستحدثه. تنبیهون، یه مطلبی رو آگاهی میدن که از خارج محضرتون توضیح دادم. میفرماین تبین مما تقدم، از مطالبی که تا کنون بیان شد دانستید و روشن شد که ان العمومات المستفادت به ترک الاستفسال، بعضی از عمومات هست که از طریق اطلاق لفظی و عموم وضعی و امثال اینها حاصل نمی شود. حتی از طریق اطلاق مقامی هم حاصل نمی شود، بلکه این عمومات به وسیله ترک استفسال حاصل می شن. امام در جواب سوال که یک جوابی دادن فرموده قصر به شخص مسافر، دیگه تفصیل نداد که چگونه سفری، نفرمود با چه وسیله سفر کردی، آیا با عرابه آمدی، با هواپیما آمدی، با وسایل تندرو کندرو. وقتی نمی فرماید چه سفر با وسایل تندرو باشد، چه سفر با وسایل کندرو، و این استفسال رو ترک می کنه و سوال نمی کنه حضرت از مراد سائل، این خودش افاده عموم می کنه. یعنی حضرت که می گوید قصر، یعنی آی مسافر چه سفر شما، سفر با وسائل و مراکب تندرو باشد، چه سفر با مراکب کندرو باشد، در هر صورت قصر. ببینید اینجا افاده عموم میکنه. خب در مورد اون عموماتی که استفاده میشوند به وسیله ترک استفسال و از طریق ترک استفسال این عمومات به دست میاد، در مورد اونها شکی نیست که لا تشمل الموضوعات الجدیدت غیر المحتمل تحققها فی حق السائلین له، شامل موضوعات جدیدی که احتمال نمیدیم این موضوعات جدیده در زمان سائلین در حق سائلین نسبت به ائمه و از ائمه و کسانی که از ائمه سوال کردن در حق اونها محقق نیست. طبیعتا اینطور عموماتی شامل موضوعات جدیده در اون زمان که احتمال نمیدیم اینها در اون دوران محقق بودند، شامل این موارد نمی شود. خب بحث ما به لطف خدای متعال در ذیل این اصطلاحاً باب رابع تمام شد. اما به نظر می رسد دوستان عزیز خوب عنایت بفرمایند. خوب است که در اینجا، یعنی ای کاش این کار رو کرده بودند آقایان مؤلفین این کتاب، چند مورد از تطبیقات این بحث رو ای کاش مطرح فرموده بودند، چند مصداق و تطبیق خارجی در ابواب مختلف فقه برای این بحث مطرح شده بود، ای کاش اینگونه بود. ولی مواردی هم که ما مثال زدیم از خودمون مثال زدیم غالبا. حالا به چند مورد خارج از این بحث من اشاره می کنم، چند مصداق رو برای این بحث خدمتتون عرض می کنم. یک، اینها رو دوستان عزیز توجه داشته باشن، تو متن کتاب نیست ولی خوب عنایت بفرمایید. یک، مورد اول، مثلا شخص صائم آیا میتواند از راه تزریق مواد غذایی یا داروهای تقویتی رو به بدنش برساند؟ خب این از مصادیق جدیده است. تزریق از مصادیق فعلیه، در زمان معصومین علیهم السلام نبوده. او زمان گفتن صائم بایستی افطار بکنه، غذا نخورد. آیا این هم از مصادیق غذا خوردن به حساب میاد؟ یعنی ارتزاق از طریق تزریق، آیا این مانع وضو، مانع صوم هست یا نه؟ مثلا این یکی از اون مصادیق. مورد دوم، آیا استعمال دخانیات آیا استعمالش روزه رو باطل میکنه یا نه؟ این استعمال دخانیات از مصادیق جدیده و مستحدث است. سوم، آیا طواف کردن دور خانه خدا از طبقات بالا، طبقه اول، طبقه دوم، نه در صحن مسجد الحرام، آیا در طبقات حتی بالاتر روی پشت بام اون شبستانهای مسجد الحرام آیا جایزه؟ آیا صحیحه؟ ها کذا سعی بین صفا و مروه، این طواف بین صفا و مروه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. این آیا سعی بین صفا و مروه از طبقات بالا که الان به هر صورت اونجا این طبقات بالا رو درست کردن، آیا صدق میکنه یا نه؟ مورد چهارم، آیا زن میتواند برای تأخیر انداختن عادت ماهیانه مثلا از قرص ها و از داروهای ضد مثلا عادت استفاده بکنه برای اینکه طوافش رو انجام بده، نمازش رو انجام بده، روزش رو بگیره؟ به هر صورت در ماه مبارک رمضان مثلا دیگه ایشون حیض نبیند به وسیله استفاده از آمپول، به وسیله استفاده از داروهای شیمیایی. خب این از مصادیق جدید است. یا مثلا پنجم، آیا ملاک در تحقق مسافت شرعی که میگیم آقا جان 8 فرسخ برود و برگردد این سبب قصر نماز میشه، آیا ملاک در تحقق مسافت شرعی پیمودن و طی طریق افقی زمینه؟ انسان روی زمین به طور افقی طی مسافت کنه یا نه سیر عمودی در فضا به طرف بالا هم همین حکم رو داره؟ از مصادیق جدیده است. آیا برای اثبات اول ماه که حضرت فرمود سمل رؤیه، یا آخر ما که فرمود افتر للرؤیه، مراد از این رؤیت هلال رؤیت با چشم مسلح و با ابزاری مثل تلسکوپ هم هست یا نه؟ آیا اینا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ مورد هفتم، معامله با پولهای رایج در دوران ما که از جنس درهم و دینار، طلا و نقره نیست، اسکناسه، چک پول، امثال اینها، این چه حکمی داره؟ آیا ربا که در باب درهم و دینار و نقدین اصطلاحا جاری میشه در مورد اینها هم جاری میشه یا نه؟ مورد هشتم، حکم انواع و اقسام این بیمه ها و تأمین هایی که در دوران ما رایجه، مثل بیمه عمر، بیمه حوادث، بیمه از کار افتادگی و امثال اینها چیه؟ آیا اینها در واقع مشروعه، مشروع نیست؟ مورد نهم، این شرکت هایی که شرکت های اصطلاحاً تجاری و معاملی مثل شرکت های گولد کویست و امثال اینها، اینها چجوریه؟ آیا این معاملات و این شرکت در یه ایطور اصطلاحاً سامانه هایی آیا مشروعه، مشروع نیست؟ حکم پیوند اعضا، حکم لقاح مصنوعی در دوران ما، اینها حکمش چیه؟ حکم سفر با هواپیما که عمدتاً ما مثال می‌زدیم به همین این مثال که گاهی یک مسافت مثلا 1000 کیلومتری رو در 1 ساعت طی می‌کنن، این گونه سفر آیا این از قواطع سفره یا نه از قواطع به حساب نمیاد؟ در هر صورت همه اینها مباحثی است که خوب است، خوب بود در این کتاب مطرح بشه. یه نکته دیگری را اینجا عرض میکنم، یه مثالی برای این بحث خدمتتون از کلمات فقها عرض بکنم که بعضن فقها عظام دقیقاً بر اساس همین اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه فتوا دادن. مرحوم محقق سبزواری اعلی الله مقامه در کفایت الاحکام در کتاب السید، اونجا عبارتشون اینه، می‌فرمایند که وفی مثل آلت الموسومت به تفنگ. این مرحوم محقق سبزواری اعلی الله مقامه که از قدما هم هست، یعنی از در واقع فقهای قرن دوازدهم شایدم یازدهم هجری هست، ایشون می نویسند که در مثل آلتی که نامیده می شود به تفنگ، المستحدثت فی قرب هذه الاعصار، که در این دورانها، در این نزدیکی این دورانها تازه به وجود آمده و ساخته شده. خب در زمان صفویه تو جنگ ها از تفنگ استفاده می شده. در این که آیا حکم این تفنگ چیه ترددون. بعد می فرماید ولو قیل بالحل، اگر ما قائل به حلیت بشویم یعنی سید بکنیم به وسیله تفنگ و قائل بشویم به حلیت اون حیوان سید شده، لم یکن بعیدن. چرا؟ لعموم ادلت الحل، چون ادله حل عمومیت دارد و دخوله تحت عموم قول ابی جعفر علیه السلام. این مورد یعنی شکار با تفنگ داخل است تحت عموم قول امام باقر که فرمود من قتل سیدن به سلاحن، کسی به وسیله یک سلاح، به سلاح یعنی یک اسلحه، یک وسیله، یک حربه، بله، یک اصطلاحاً سیدی را شکار بکنه و بکشد و ذکر اسم الله علیه، اسم خدا را هم در هنگام اصطلاحاً سید ببره، در هنگام شلیک این گلوله ببره، فرمودن که مثلا فهوه حلال اکلو، این خوردن این سید حلال، این سید حلال. خب ایشون به عمومی که در این روایت آمده من قتل سیدن به سلاح، سلاح عمومیت دارد، چه سلاح؟ سلاحی مثل تیر و کمان باشه، مثل نیزه باشد که پرتاب میکنن، حربه هایی که پرتاب میکنن، یا تفنگ باشد. ایشون میگه که این داخل در تحت عموم وارد در این روایت هست، پس سید با تفنگ اشکالی نداره. مرحوم محقق نراقی رضوان الله علیه در مستند الشیعه، مرحوم علامه مجلسی هم در این مسئله از محقق سبزواری تبعیت کردن. پس بنابراین این نتیجه رو میتونیم بگیریم دوستان عزیز که در ارتکاز غالب فقها شیعه این مطلب هست که مراجعه به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه یه امر بی اشکالیه و رایج بوده و مرتب به هر صورت میشود به این عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه تمسک کرد. این نکته را به عنوان نکته آخری که بخوایم جمع بندی بکنیم در دو سه دقیقه محضرتون عرض میکنم. ببینید دوستان، مقدمات استدلال به عمومات و اطلاقات در این مسائل مستحدثه این دو سه تا مقدمه است. ما این مقدمات رو طی بکنیم می توانیم به عمومات و اطلاقات برای به دست آوردن حکم مسائل مستحدثه تمسک کنیم. مقدمه اول این است که عمومات و اطلاقات وارده در نصوص شرعی در صورتی کاشفه از اراده جدی شارع نسبت به همان عمومات و اطلاقات هستند که شارع مخصص و مقیدی ذکر نکرده باشه. یعنی شما بعد از شنیدن یک عام یا مطلق در صورتی میتونید به این عام و مطلق تمسک کنید و در صورتی این عام و مطلق کشف میکنن از اینکه شارع مقدس هم نظرش همین عام و مطلق بوده که یک مخصص و مقیدی را شارع ذکر نکرده باشه. پس بنابراین مقدمه، این مقدمه اول، تمسک به عمومات و اطلاقات مشروط به عدم ذکر یک مخصص و مقید هست. مقدمه دوم این است که پس در مواجهه با عمومات و اطلاقات وظیفه یک مجتهد و فقیه این است که ابتداءً فحص از مخصص و مقید کند. باید بره بگرده ببینه شارع مخصصی مقیدی بعد از این عمومات و اطلاقات ذکر کرده یا نکرده. حالا اگر به یک مخصص و مقیدی دست پیدا کرد، خب طبیعتاً اخذ به همون مخصص و مقید میکنه و میداند مراد جدی شارع همان مخصص و مقید است، پس اون عام و مطلق مراد جدی شارع نبوده. پس در این صورت عمومات و اطلاقات برخلاف ظاهرشان که عموم و اطلاق هست و شیوع و شمول هست حمل میشن. ولی اگر ما رفتیم فحص کردیم ولی به مخصص و مقیدی دست پیدا نکردیم، مخصص و مقیدی ندیدیم، در این صورت حکم به شمول اصطلاحاً آن عمومات، به شیوع آن عمومات و اطلاقات میکنیم. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که اگر حالا کسی بگوید که درست شما فحص کردید و مایوس شدید از اینکه مخصص و مقیدی وجود داشته باشه، باز احتمال دارد که اینها بوده باشند. یعنی اگر بعد الفحص عن المخصص و المقید و همچنین بعد از یأس از این که دسترسی به مخصص و مقید پیدا کنیم، باز احتمال وجود این مخصص و مقید رو بدیم، ما میایم اینجا به کمک اصالت و عدم البیان. اصل آن است که مخصص و مقیدی توسط شارع بیان نشده، میایم به کمک این اصل حکم به عدم وجود مخصص و مقید میکنیم. حتی اینجا میتوانیم دوستان عزیز عنایت داشته باشن به بحث قاعده لوکان لبانه تمسک بکنیم. میگیم آقا جان نه، معلوم میشه که این عمومات و اطلاقات مخصص و مقیدی ندارن، چون اگر بود لوکانه، یعنی لوکان المخصص، لوکان المقید، لبانه، اگر بود بایستی ظاهر می بود، بایستی بیان می شد، بایستی پیدا می شد، در حالی که ما گشتیم و ندیدیم. پس اگر فحص کردیم و مایوس شدیم از اینکه دست پیدا کنیم به وجود یک مخصص و مقید، میتوان اخذ به اطلاق کرد. خب نتیجه و ماحصل این شد که اگر عمومات و اطلاقاتی در کلام شارع ما دیدیم، مثلا حضرت فرمود المسافر و یقصر، این المسافر اطلاق داره، بعدش هم مقیدی مخصصی بیان نشد، نفرمود الا المسافر بالطیاره، یا یه قیدی نزد بگوید المسافر و یقصر ان کان سفره بله بالمراکب الرائجه فی تلک الازمنه، اینو نفرمود. در اینجا حکم مسائل مستحدثه با مراجعه به عمومات و اطلاقاتی که می توانند این عمومات و اطلاقات شامل این مسائل مستحدثه بشوند، حکم این مسائل مستحدثه ثابت می شود. بله. و صلی الله علی محمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.